دانشجوهای عزیز من سلام. قبل از هر چیزی دلم برای تک تکتون خیلی تنگ شده و امیدوارم که هر چه زودتر بحران کرونا تموم بشه و ما دوباره برگردیم به کلاس‌های درس و درسمون رو شروع بکنیم و همدیگر رو ببینیم و اون تعامل بسیار خوب دو سویه‌ای که در کلاس‌های درس ایجاد می‌شد دوباره برقرار بشه و ما بتونیم شما رو ببینیم. انشالله که همتون سلامت باشید، خانواده محترمتون تندرست باشه. نمیدونم بچه ها با جزوه جامعه شناسی تربیتی چه کردید، آیا نگاه کردید، آیا دیدید، آیا خوندید. حالا در هر صورت من امروز میخوام راجع به فصل اول یک توضیح کوتاهی برای شما بدم، بعد ازتون خواهش میکنم که اینو بخونید قشنگ انگار که اصلا همین یه فصل رو امتحان دارید، بعد اگه اشکال یا سوالی دارید از من بپرسید، اگه اشکالی ندارید سریعا بیریم سراغ فصل 2، فصل 3، 4 و 5. همینطور این توضیحات رو میدم. قاعدتا در فایل های صوتی اون توضیح مبسوط و کاملی که تو کلاس ها داده میشه قاعدتا در این فایل ها صورت نمیپذیره. تا ماجرا ما بتونیم یک خلاصه ای از اون چی که حالا از نظر من در این جزو مهمتره رو به شما دخترای خوب من بگم. اون چه مهمه اینه که شما خط به خط جزو رو بخونید، مطالعه بکنید، سوال کنید. حالا حتما هم قرار نیست در رابطه با خود جزو سوال کنید، کلن راجع به جامعه شناسی تربیتی، راجع به این که چرا باید این درس یاد گرفته بشه، چرا باید این درس خونده بشه و سوالایی که تو ذهنتون هست، چطور این درس میتونه به شما به عنوان یه معلم کمک بکنه هم میتونید بپرسید و من انشاءالله با اگر توان اونو داشته باشم به شما پاسخ بدم. خب دختر من، همه شما میدونید قرن 20 تغییر و تحولات زیادی در جامعه روی داد. شهرنشینی گسترش پیدا کرد، صنعت جای کشاورزی رو گرفت، تقسیم کار، نوع نظام تقسیم کار تغییر کرد. به این شکل که اگه قبلاً تقسیم کار مکانیکی بود از نظر دورکم، یعنی کارا ساده بود یا کشاورز بودن یا دامدار، تقسیم کار ارگانیکی شد و تغییری در نوع نظام تقسیم کار انجام شد. این تغییر نوع به اصطلاح نظام تقسیم کار یک علت دیگه ای هم داشت و اون این بود که کارا تخصصی شد، دوره آموزش طولانی شد، زندگی شهرنشینی موجب شد که بچه ها از حالت تولید کنندگی به حالت مصرف کنندگی در بیاد. و اگر در گذشته نظام خانواده کارکردش طوری بود که همه نیازهای افراد رو تامین میکرد، اهم از اقتصاد، اهم از آموزش، در قرن 21 خانواده ابتر ماند و نتوانست بسیاری از کارکردهای خودش رو انجام بده. به خاطر همین نهادهای دیگری به کمک خانواده آمدن، مثل نهاد اقتصادی، نهاد فرهنگی، نهاد سیاسی و نهادهای دیگری که به اصطلاح به خانواده کمک کرد تا نیازهای افراد تأمین بشن. و به عبارتی می توانیم بگوییم که در قرن 20 دگرگونی های اجتماعی زیادی رخ داد. خب یکی از این دگرگونی ها پیدایی مدارس بود. چرا؟ چون قبلا یا آموزش در خانه صورت می گرفت یا در محیط هایی مثل مکتب و مسجد که محدودیت زمانی و مکانی نداشت، یعنی یک زمان خاصی نبود، یک مکان خاصی نبود، سن خاصی نبود و دروس خاصی تعلیم و تعلیم داده می شد و یاد داده می شد. به عبارتی که وقتی مدرسه آمد قاعدتا تغییرات و تحولات زیادی رو هم با اون به وجود اومد. خب بحث بعدی اینه که اصلا جامعه شناسی تربیتی چه فایده ای داره، چه کارکردی داره، یا به عبارتی فونکسیون جامعه شناسی تربیتی چیه. اونطور که تو جزوه شما اومده میگه که به اصطلاح اگر شما خوب دقت کرده باشید، تحلیل آموزش پرورش به عنوان وسیله ترقی اجتماعی، یعنی میخواد جامعه شناسی تربیتی به این نتیجه برسه که آیا آموزش پرورش میتواند موجبات پیشرفت اجتماعی را به فراهم کند. حالا پیشرفت اجتماعی، ترقی اجتماعی آیا میتواند آموزش پرورش در جامعه ایجاد تغییر و تحول کند. آموزش پرورش و تعلیم تربیت به چه صورتیه؟ دومین فونکسیون و کارکردی که برای جامعه شناسی تربیتی هست اینه که بیاد اهداف آموزش پرورش رو مد نظر قرار بده و بدونه که آموزش پرورش خودش چه کارکردی داره، خودش چه به اصطلاح فونکسیونی داره و بالاخره آیا جامعه شناسی میتواند در حل مسائل آموزشی به افراد کمک کند، به افرادی مانند شما که معلم هستید و کنار تعلیم تربیت رو هم به عهده دارید رو مد نظر قرار میده. خب باز جزوی شما آمده گفته که بیایم یک پیش‌فرض ها و نظریه هایی که افرادی که ما به اونها از اونها به عنوان مصلح اجتماعی، افرادی که از اونها به عنوان جامعه شناس نام میبریم، وضعیت جامعه شناسی تربیتی رو یا وظیفه جامعه شناسی تربیتی رو در چه میدونستن. اولین فردی که ازش نام برده آقای جان دیویی هست. جان دیویی یکی از اولین کسانی بود که به رابطه بین مدرسه و جامعه توجه داشت و اون معتقد بود که همونطور که زندگی سنتی و زندگی کهن کنار رفت و دیگرگونی های ساختاری در جامعه ایجاد شد، وظیفه مدرسه چیه؟ او معتقد بود که وظیفه مدرسه علاوه بر اینکه تعلیم رو یاد میده، باید بیاد کودکان و نوجوانان رو بر اساس دیگرگونی های اجتماعی که در جامعه و در ابتدای سخنم به شما گفتم تربیت بکنه. تربیت کودکان در مدرسه از دیگرگونی هایی که در حول و حوش اونها جریان داشت اطلاعی کسب نمی‌کنه. به نظر او مدارس طوری بودن که دانش آموزان رو در جریان دگرگونی‌های اجتماعی قرار نمی‌داد. به خاطر همین اومد یک مدرسه‌ای درست کرد و سعی کرد که در کلاس‌های درس نوعی از شرایط زیستن رو فراهم بیاره که دانش آموزان از طریق اون بتونن با زندگی اجتماعی خودشون رو وقف بدن و آداپته بکنن. و او معتقد بود که مدرسه یک جامعه خرد، یک جامعه کوچیک هست که باید با جامعه بزرگتر خودش که همانا سوسایتی یا جامعه هست یک رابطه تنگاتنگ برقرار کند. خب فرد دومی که راجع به این مسئله صحبت کرد آقای امیل دورکیم بود. امیل دورکیم جامعه شناس نامدار فرانسوی هست. او معتقد بود که آموزش پرورش هم مانند دین، مانند اقتصاد، مانند سیاست یک سوشل اکت هست، یک واقعیت اجتماعی هست و جامعه زمانی میتونه به حیات خودش ادامه بده که در بین اعضای آن یک هماهنگی کافی وجود داشته باشه. و به عبارتی معتقد بود که زمانی جامعه میتونه ادامه داشته باشه که آنچه را که در نسل‌های قدیم یاد گرفتن به نسل‌های جدید منتقل بشه و بین افراد یک جامعه نوعی همنوایی وجود داشته باشه. به عبارتی معتقد بود که مدرسه یک وظیفه یا تعلیم تربیت یک وظیفه خیلی مهم داره و اون اینه که بیاد ارزش‌های جامعه رو در دانش آموزان درونی بکنه و انضباط جامعه رو به افراد بده. و از اونجا که مهمتر نیاز جامعه در مقابل دگرگونی ها و تغییرات نیاز به توافق همگانی هست، نخستین وظیفه تعلیم تربیت اینه که چگونه این همنوایی، چگونه این تطابق رو ایجاد بکنه. دختر خورمن، خودتون وقتی خواستید در آموزش پرورش وارد بشید، استخدام بشید، شما رو ارزیابی کردن، شما رو ارزشیابی کردن، یعنی علاوه بر نمره علمی که آوردید مصاحبه دادید، گزینه شما رو دست به انتخاب و سلکت شما زد. این برای چی بود؟ برای این بود که ما هم در جامعه ایران معتقدیم که افرادی که وارد کلاس‌های درس میشن باید افراد همنوایی باشن، باید بچه‌ها رو در رابطه با اهداف جامعه تربیت بکنن و بچه‌ها رو ببرن به طرف اون چی که جامعه میخواد. و وظیفه تک تک من و شما و همه کسی که دستن در کار تعلیم تربیت هستیم ایجاد این همنوایی. البته بعدا در مورد دورکیم و نظری کارکردگرایی با شما صحبت خواهیم کرد. خب فرد دیگه که در جزوه شما ازش نام برده و جامعه شناس دیگه ای که در کنار جامعه شناسی کار تعلیم تربیت بسیار زیاد انجام داده آقای کارل مانهایم هست. مانهایم معتقده که همه خودهای اجتماعی، حالا اون سلفی که در وجود من و شما هست، هر کدوم از من و شما دارای یک پرسونالیتی یا شخصیت و یک آیدنتیتی یا هویت هستیم. بنابراین او معتقد بود که این آیدنتیتی یا هویت و این پرسونالیتی یا شخصیت فقط در مدرسه ساخته نمیشه. عوامل و نیروهای اجتماعی متعددی بر ساختار هویت و شخصیت ما تأثیر میذاره. آموزش پرورش و تعلیم تربیت باید به این عواملی که در ساختار هویت دانش آموزان خارج از مدرسه تاثیرگذار هست باید اونها رو بشناسه. خیلی ساده تر اگه بخوایم صحبت بکنیم، بر اساس اندیشه های اجتماعی مانهایم نظام تعلیم تربیت در یک بستر اجتماعی و فرهنگی جریان داره. هویت و شخصیت دانش آموزان در این بستر اجتماعی فرهنگی شکل میگیره. خب حالا اینجا باید به چی توجه کنیم؟ اگر این بستر اجتماعی و فرهنگی تغییر میکنه، آموزش پرورش هم تعلیم تربیت هم باید پا به پای این دگرگونی ها و این تغییرات جلو بره. ماجرای همون کتاب داستان های هاشمی مطالعات اجتماعی چندین نسل اون رو خوندن. بنابراین آیا در طی این 20-30 سالی که این کتاب تدریس می شد هیچ تغییر و تحولی در جامعه به وجود نیامد؟ اون چه مسلمه تغییرات زیادی صورت گرفت که بعدها کتاب تعلیمات اجتماعی به کتاب مطالعات اجتماعی تغییر پیدا کرد. بنابراین بر اساس مرور همین دو سه تا جامعه شناس میتونیم نتیجه بگیریم که تعلیم تربیت نمیتواند بدون توجه به مقتضیات جامعه و دگرگونی های اجتماعی شکل بگیره. به طور کلی اگر تعلیم تربیت نتونه به مقتضیات جامعه اهمیت بده و اون رو در کارش رو در راستای این مقتضیات انجام بده، ناکارآمد خواهد بود. توجه به جامعه شناسی تعلیم تربیت و تأثیرات متقابل جامعه و نظام تعلیم تربیت میتواند در کارکرد تعلیم تربیت، در کارکرد مدرسه، در کارکرد معلمان بسیار مفید و مؤثر باشد. بنابراین جامعه شناسی تعلیم و تربیت میخواد چی بگه دختر من؟ میخواد بگه که جامعه شناسی تعلیم تربیت تأثیرات جامعه و تحولات اجتماعی اون رو مورد مطالعه و بررسی قرار میده. به عبارت دیگر جامعه شناسی تربیتی یا همانا جامعه شناسی تعلیم تربیت میتواند، یعنی میخوایم اینجوری بگیم که جامعه شناسی تربیتی یک مقوله است، جامعه شناسی آموزش و پرورش مقوله دیگر. او به تعلیم و تربیت میپردازد اما جامعه شناسی تربیتی فقط به تربیت. و اولین بار هم در سال 1950 استوارت این اصطلاح جامعه شناسی تربیتی رو به وجود آورد و در گروه های مختلف آموزشی علوم تربیتی دانشگاه ها این رشته رو به عنوان جامعه شناسی تربیت مورد بررسی قرار دادن. معذرت میخوام، ببخشید این سرماخوردگی تأثیرش هنوز تو صدا هست و گرفتگی صدا وجود داره. آقای استالکولب تو کتاب جامعه شناسی تربیت سه تا مفهوم رو از هم مجزا کرد. یکی اینکه جامعه شناسی تعلیم تربیت کاربرد اصول و یافته های عمومی جامعه شناسی در اداره امور یا در فرآیندهای تربیتی هست، و دیگه اینکه جامعه شناسی تربیتی در جامعه شناسی آموزش پرورش مستتر هست و مبانی اجتماعی تعلیم و تربیت زمینه مطالعاتی میتونه برای اینها فراهم کنه. و به عبارت دیگر اگر ما بخوایم خیلی خوب یک نتیجه کوتاهی از همین فصل اول داشته باشیم، باید بگیم که قلمرو مطالعات جامعه شناسی تعلیم تربیت رو میتونیم به چند مورد تقسیم بکنیم. یکی که نظام آموزشی با دیگر نهادهای جامعه چه رابطه دارد، مثلا نظام آموزشی با دین چه رابطه دارد. قاعدتا نظام آموزشی با نهادی به نام نهاد دین رابطه تنگاتنگ داره. با نهادی به نام نهاد اقتصادی رابطه تنگاتنگ داره. اگر آموزش پرورش رو یک سرمایه گذاری انسانی بدانیم، اقتصاد حرف اول رو میزنه. نظام آموزشی با نهاد سیاسی رابطه تنگاتنگ داره. حاکمیت ها کتاب های درسی رو می نویسن، حاکمیت ها اهداف نظام رو تعیین می کنن و نظام آموزش پرورش باید در راستای این اهداف باشه. فرهنگ مدرسه و روابط انسانی در داخل آن، خب شما این روزا کرونا آمد و متوجه رفتارهای انسانی شدید، متوجه روابط انسانی شدید. بعضیا بسیار نیکوکارانه عمل کردن، بعضیا بسیار سودجویانه عمل کردن. بنابراین نگاه ما به یک بحران زیستی مانند کرونا چگونه هست؟ برمیگرده به فرهنگ جامعه ما. خب حالا فرهنگ میشه شیوه زندگی افراد هر جامعه. خب مدرسه با جامعه چه رابطه‌ای داره؟ جامعه با مدرسه چه رابطه‌ای داره؟ اینم جزء قلمرو مطالعات جامعه شناسی تعلیم تربیته. مدرسه چقدر بر رفتار و شخصیت افراد تاثیر داره؟ اگه بچه‌ها اول در خونه جامعه پذیر میشن، دومین جای مهمی که روند اجتماعی شدن اونها ادامه داره در درون مدرسه هست. آنچه که در خانه یاد نمیگیرن در مدرسه یاد میگیرن. به عبارت دیگر مسائل اینچنینی میتونه تأثیر داشته باشه و بالاخره مطالعات مربوط به تربیت معلم. تربیت معلم هم که تربیت شما بزرگان هست، یکی از بحث‌های مهم در جامعه شناسی تعلیم و تربیته. برخی از حوزه ها اینه که نقش اجتماعی معلم چیه؟ شخصیت معلم چگونه است؟ چقدر شخصیت معلم میتونه بر رفتار دانش آموز تأثیر داشته باشه؟ نقش معلم در اینکه سازگاری یا ناسازگاری دانش آموزان رو افزایش بده چگونه است؟ و بالاخره ویژگی های رفتارهای ناشی از وجود محیط خودکامه یا محیط آزاد چگونه است؟ بعضی جوامع دیکتاتوریه، بعضی جوامع لیبراله. بنابراین نوع آموزش در جوامع لیبرال و در جوامع دموکرات و در جوامع خودکامه کاملا متفاوت خواهد بود و در نهایت محتوای جامعه شناسی تعلیم تربیت یا همون آموزش پذیری با مفاهیم کلی مثل سوشیالیزیشن یا جامعه پذیری، اکلچراشن یا فرهنگ پذیری، راجع به اجتماع، راجع به طبقه، راجع به محیط، راجع به درونی ساختن، همسازی، آداپته شدن، همنوایی، چگونگی نفوذ، اهمانگی های فرهنگی، راجع به سرمایه فرهنگی و غیره صحبت میکنیم که تو فصل بعدی ما در رابطه با اینها صحبت خواهیم کرد. همچنین همونطور که قبلا گفتم تأثیر اقتصاد در آموزش پرورش، تأثیر نهادهای فرهنگی و تربیتی در آموزش پرورش. مدرسه یک سازمان رسمی هست با روابط رسمی، با قوانین خاص خودش، ادامه تحصیل دانش آموزان و افرادی که در این وادی هستند، چگونگی تدوین برنامه درسی، ساب کالچرها یا خورده فرهنگها چگونه میتونه توی مدرسه تأثیر داشته باشه و مسائلی اینچنینی. خب این یک توضیح مختصر از فصل اول شما بود دختر خوب من. دلم میخواد این فصل رو بخونید و بعد اگه سوالی دارید بگید. اگه سوالم ندارید تو گروه اعلام کنید که فلانی برو سر فصل دوم، ما سوالی نداریم. بعد ممکنه من یه سوال از شما بپرسم. دوستتون دارم، روزتون خوش، ممنون از اینکه فرصت کردید و گوش دادید. روز خوش.